أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کمتر اتفاق میفته که ارزش‌های زمانی و مکانی از جهات و ابعاد مختلف یه جا اجتماع کنند. امشب از اون شبای استثنایی، هم شب نیمه شبانه، هم شب جمعه، هم شب به روایت زیادی شبهای نیمه شبان حتی احیا گرفتنش وارد شده، از نظر ارزش زمانی فوق‌العاده است. از نظر مکانم وقتی یه عده‌ای در یه جای جمع شدن ذکر اهل بیت رو داشتن، اونجا نورانیت پیدا میکنه. فکر میکنم که در این 20 سال اخیر در این فضا و فضای مجاورش ما در 20 سال بالای 200 جلسه از دهه آخر سفر و شبهای قدر و نیمه شبان داشتیم. این فضاها خودش ارزش میاره. اینو به این خاطر گفتم که عرایض من امشب خیلی کوتاهه به خاطر تراکم برنامه ها و اینکه انشاءالله به همه برنامه ها برسیم. خواستم که دوستان من، مخصوصا دوستان جوانتر من، دقت و توجه بیشتری داشته باشند. فرق امام عصر علیه السلام با سایر ائمه در این است که امام زمان صلوات الله علیه امام حاضر زنده مسئول ما هستن امروز. الان روح همه ائمه طاهرین و پیامبران و قدیسین بر جلسه حاکمند و بر همه عالم، اما تفاوتشون با امام عصر علیه السلام اینه که امام عصر جسمشون هم روی زمینه، مثل ما زندگی میکنن. چه بسا که در این جلسه تشریف داشته باشن ما نمیشناسیم اونطوری که روایات بیان میکنن. اینو به این خاطر گفتم که در این دقایقی که در خدمتون هستم توجه بیشتری و دقت بیشتری داشته باشیم که انشاءالله از فرصتهای طلایی امشب استفاده کنیم. سالهاست که تعدادی از دوستان من در تهران و شهرستانها احیا میگیرن شب نیمه شبان رو. من هیچ وقت به اندیشه احیا نبودم و خیلی کار خوبیه، ولی آرزوشو دارم که کاش که من نیرو داشتم شب احیا رو میتونستم با دوستانم احیا بگیرم. وجود این جلسات رو از احیا بارها و بارها و بارها واجبتر میدونم. احیا مال افرادی که امام زمان رو شناختن و به یه مرحله رسیدن که میرن احیا میگیرن. ما این جلسات رو بپا میکنیم، بپا کردیم که بتونیم در کنار همدیگه امام زمان رو شناسایی بیشتری پیدا کنیم. اگر دقت کرده باشید همیشه این صحبت رو من دارم که در تا آخر عمرم قرار دارم که فقط راجع به خطاب قدیر صحبت کنم. امشب به من گفتن نیم ساعت راجع به امام زمان صحبت کنم. این نیم ساعت صحبتم رو با اون تعهدی که با امیرالمومنین علیه السلام کردم یکی کردم، یکی میکنم. امشب 518 جلسه است که در شرح خطبه صحبت میکنم، منتها امشب دنبال بحثای گذشتم رو نمیگیرم، فقط راجع به حضرت و جملات راجع به حضرت. در خطاب قدیر در 4 جا راجع به حضرت صحبت شده، در بخش 6 2 جا، در بخش 10 1 جا و یه بخش اختصاصی از این تقسیماتی که آقای محمد باقر انصاری انجام دادن، بخش 8 مخصوص امام زمان علیه السلام هست. من اینا رو فقط میخوام بخونم معنا کنم، بعد اشاره ای هم داشته باشم به شعار امسالمون که یکی از جملاتی که در کتاب قدیر به عنوان تعریف امام عصر با مناسبت آمده یه صلوات خط کنیم. جمله اول در صفحه 90 کتاب قدیر پیام نگاری که اخیراً چاپ شده، 4 رنگ و 120 صفحه هست، در صفحه 90 بخش 6، النور من الله عز و جل مسروکم فیه ثم فی علی ابن ابی طالب ثم فی النسل منه الى القائم المهدی. صلوات الله علیه. نور، نور هستی، نور دانش، نور حکمت، نور مهر، نور عاطفه، نور از جانب خدای متعال در من راه یافته، سپس در علی ابن ابی طالب راه یافته، سپس در نسل علی ابن ابی طالب تا حضرت قائم مهدی علیه السلام راه یافته. این که نور راه یافته تا امام زمان ارواح ناصدا، یک صفتی رو برای امام زمان پیغمبر اکرم بیان کردن: الذی یأخذ به حق الله و به کل حق هو لنا. یکی از اختصاصات امام عصر علیه السلام اینه که حق خدا رو میگیره و تمام حق اهل بیت رو میگیره. حق اهل بیت یعنی از پیغمبر تا امام حسن عسکری، هر حقی زایل شده امام عصر علیه السلام اون حق رو جبران میکنن و حق خدا رو میگیره. یکی از این جوان ها میتونه بگه حق خدا چیست؟ یه نفر هر که فقط بگه بایسته که من ببینم چقدر این دوستان من در این مدتی که در خدمتتون هستیم آمادگی دارم برای اینکه جواب بدم. امام زمان علیه السلام میاد حق خدا را و حق اهل بیت رو میگیره. حق خدا چی؟ حق خدا اون حق ما مقابل بندگی، پارادوکس بندگی، تضاد بندگی، توحید. چون تو رساله حقوق امام سجاد علیه السلام داره که و اما حق الله الاکبر، اینه که او رو عبادت کنی شرک نبندی، یعنی توحید، خدا را به یگانگی شناختن حق خدا. اینه که گفتید بندگی غلط نیست، منتها چون در به اصطلاح حقوق امام سجاد علیه السلام تصریح شده که حق خدا توحیده و بر اساس توحیدی که ما عبادت میکنیم، پس امام زمان علیه السلام تشریف میارن برای خاطر که توحید را در دلهای مردم، در جان مردم، در جوامع جا بندازن. یه آیه فقط اشاره میکنم، آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، 55 مائده، و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. پرچم امام زمان علیه السلام نوشته البیعت لله، یعنی توحید. پس حق خدا رو که میگیره یعنی توحید را در گستره زمین امام زمان پیاده میکنه. و به کل حق هو لنا، هر حقی که اهل بیت دارن بر ما، ائمه و پیامبران دارن، امام زمان علیه السلام اون حق رو زنده میکنن. این جمله اول. گفتن چهار جا در خطبه قدیر از امام زمان علیه السلام صحبت شده، دو جا در بخش شش، اولی صفحه 90، دومی صفحه 94. معاشر الناس، ما من قریت انه ما من قریت الا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامه و مملكها الامام المهدي والله مصدق بعد. خان مردمان، هیچ شهری نیست مگر اینکه به خاطر تکذیبش امام زمان را، خدا اون شهر رو از بین میبره و حاکمانش رو از بین میبره و مملکها الامام المهدی، امام زمان رو مالک اونجا قرار میده و امام زمان را حاکم اونجا قرار میده و الله مصدق وعده، یعنی وعده حتمی. یه کوچولو درباره وعده امام زمان علیه السلام خدمتتون توضیح بدم که هیچ ملتی نیستن، مخصوصا ملتهایی که ریشه دینی دارن، مانند زرتشتیان، مسیحیان، بودائیان، مانند یهودیان و ملتهای دیگه، مگر اینکه در کتابهای خودشون وعده به ظهور یک مصلح جهانی و جهان شمول دارن. این قسمت کتابه قدیر پیغمبر اکرم به این اشاره میکنن که هنوز امام حسن و امام حسین 4-5-6 ساله بودن، سال آخر زندگی پیغمبر 5-6 ساله بودن. پیغمبر در خطبه قدیر اشاره کردن به این که حتما امام زمان علیه السلام تشریف میارن امام مهدی و مالک قریه ها میشن. جمله سوم در صفحه 112 هست که در صفحه 112 اینجوری اومده، من از قبلش با اجازتون با یک صلوات برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام. حضرت میفرماید در بخش 10 میفرماید که فأمرت أن آخذ البيعة منكم واستسقط لكم بقبول ما جئت به أن الله عز وجل في علي أمير المؤمنين والأوصياء من بعده. خدا به من وعده داده که بعد از اینکه خطبم تموم شد بشینم و با یکی یکی شما با من و با امیرالمؤمنین علی و با ائمه بیعت کنید. الذين هم مني و من، امامانی که از علی و از من هستند، که در اینجا اشاره‌ای هم دارم به وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره که در جلسه قدیم و در داستان سخنرانی پیغمبر حضور داشتن، اشاره می‌کنن چون الذين هم مني و من، اون امامان از من هستند و از علی، حلقه واسطه بین علی امیرالمؤمنین و پیغمبر اعظم وجود مقدس صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها. امامتون فیهم قائمه، امامتی که در میان ائمه برپاست، این امامت برپاست در ائمه. خاتمها المهدی، آخرین امام حضرت مهدی هستند. الی یوم یلقی الله الذی یقدر و یقضی، اینم قسمت سوم. چهارمین قسمت که با 18 تا کلمه هشداری، کلمه هشداری چیه؟ آقا توجه کن، هشدار، هم ماجران ناس الا اتنشن، توجه کن، بیدار شد، کلمه تنبیهی. با 18 کلمه تنبیهی و هشداری پیغمبر اکرم راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکنن که من برای کسانی که تدریس میکنن درباره امام زمان میخوان شناسایی بیشتری داشته باشن، 48 جلسه درباره این 18 جمله مصدر به علاوه هشداری صحبت کردن. 48 جلسه حدود 20 دقیقه راجع به شناختن امام زمان علیه السلام در خطبه قدیر که امشب 3-4 جملهش رو در حد وقت بسیار کمی که دارم که نصف وقتم گذشت خدمت شما توضیح میدم. شخصیت امام علیه السلام شخصیت چند بعدی مانند پیغمبر اکرم. من وقتی به بچه ها میخوام بگم که شیعه کی، اینو یاد بگیرید بچه ها، از من میگم شیعه کسی که معتقد است که 12 نفر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا امام زمان، 12 نفر از امیرالمؤمنین تا امام زمان جاینشینان در تمام ابعاد شخصیت پیغمبر هستن نسبت به پیغمبر. تکرار میکنم، دلم میخواد در بیرون که با افراد مخالف و کم اطلاع دیالوگ میکنید، گفتگو میکنید، فیس تو فیس کتاب قدیر رو پرزنت میکنید، این جمله و فرمول رو بلد باشید که از امیرالمؤمنین تا امام زمان 12 نفر جای نشینان پیغمبر هستن در تمام ابعاد شخصیت اون بزرگوار. چرا اینو میگم اصرار میکنم؟ جز قانون آوری، به خاطر اینکه در صحیفه بنی ساعده اون 14 نفری که در صحیفه جمع شدن از مهاجرین انصار و توطئه کردن، تمام همشون این بوده که جانشینی پیغمبر رو یه بعدی کنن و کردن و موفق شدن و امروز بسیاری از کسانی که ادعای تشیع دارن در این یه بعدی موندن. روشنفکران امروز رو که نگاه کنیم میگن جانشینی پیغمبر در حکومت و زمامداری، یعنی مسائل اجتماعی و سیاسی، و این از صحیفه شروع شد. برای اینکه در صحیفه نگفتم جانشین پیغمبر باید کسی باشه که علم پیغمبر رو داشته باشه، نگفتم باید مرجعیت پیغمبر رو داشته باشه، نگفتم باید مانند پیغمبر با تقوا و حایث باشه و متقی باشه، نگفتم کسانی که جای پیغمبر میشینن باید در علوم الهی و قدرت الهی سرامت باشه، گفتن جای پیغمبر باید کسی بشینه که بتونه حکومت و زمامداری کنه. اون تفکر و توطئه هنوز هم ادامه داره و روشنفکران امروز ما صد عقب که جانشین پیغمبر رو فقط در مسائل سیاسی اجتماعی میدونن. من عرض میکنم از خطبه قدیر اینو یاد گرفتم، البته قبلا هم میدونستم اما الان اینو فرموله کردم. میگم جز در قانون آوری و قانون گذاری، البته پیغمبر قانون گذار نیستن، قانون گذار خدا و پیغمبران قانون آورن، جز در قانون آوری در تمام ابعاد شخصیت پیغمبر، از علم الهی، از قدرت الهی، از ولایت تکوینی، از مرجعیت دینی، از تقوای سرامت، از انسان کامل بودن، همه ائمه جانشین ایشون هستن جز قانون آوری. اینو یاد بگیریم. و ابعاد مختلف داره شخصیت امام زمان علیه السلام. من سه تا بعدش اشاره میکنم، تو سه جمله رو عرض میکنم. بعد اول بعد ادبی در این قسمت هشتم خطابه قدیر داره که الا انه المخبر عن الله عز و جل عن ربه عز و جل و المشید الامر آیاته. امام زمان هر چی میگه از خدا میگه، یعنی دستش در خزانه خدا. یعنی امام زمان علیه السلام علم غیب داره، این جنبه علمی که اصلا شک نداره. در چند جا پیغمبر فرمود و کل علم علمتو فقط احتیتو فی امام المتقین، هر چی من دانش دارم به امام المتقین دادم، یعنی امیرالمومنین. امیرالمومنین هم به اولادش داده. الان هر چی علم و دانش بوده در کتاب تکوین و تدوین پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام، الان خدمت امام زمان علیه السلام. شب قدر شب چک کردن و سلکت کردن وقایع از توسط عالم ترین انسان. جالب حالا گفتم سلکت، این جمله‌ای که شعار امثال ماست الا انه فی رسول الله و مختارو، به یه عزیز ادبیاتون گفتم اینو ترجمه کن، گفت او بیبر He is saved and selected by Allah. او کسیست که سلکت شده، انتخاب شده توسط خدا، که میشه ترجمه تقریبا نزدیک خیارت الله. امام زمان علیه السلام در شب قدر وقایع را با علم الهی خودشون سلکت میکنن و تیک میزنن و واقع میشه. این که میگن امام زمان علیه السلام در شب قدر امضا میکنن، معناش همینه. امروز که عقدی بود از یکی از برای یکی از عزیزانی که جزء گروه سرود ما هست، اگر امشب بیاد از کنم قرد نشده باشه در دریای مریض فارسی که قرد نشده میاد، بهش گفتم که شکر کن امام زمان علیه السلام رو که تو را در شب قدر، این که عقد بخونی در ظهر پنجشنبه چهاردهم شعبان 1430 با این فضا و با این محیط، اینو شکر کن امام زمان امضا کرده، امام زمان سلکت کردن، امام زمان تشییع کردن، امام زمان توشیع کردن در شب قدر. این جنبه علمی امام زمان. یه جنبه دیگه ای دارن حضرت، جنبه قدرتشونه. الا انه ولی الله فی ارضه و حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته. قدرت امام زمان اینجوریه که به اندازه ای که علم دارن قدرت دارن. چقدر علم دارن؟ چقدر نداره؟ هر چی میشده خدا به یک بشر علم بده داده به پیغمبر، پیغمبرم داده نقص به نقص تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام. قدرت چطور؟ علم الهی مساوی با اینم یاد بگیرید. این یه فرمول، بسیاری از افراد حتی مطالعه کرده اینو نمیدونم. فرق بین علوم الهی و علوم اکتسابی نیست. علوم اکتسابی مساوی با قدرت نیست. الان یه دانشمندی درباره سفینه فضایی و حرکتش و سرعتش رو به یک صدم دقیقه محاسبه میکنه، علم داره، اما ممکنه قدرت نداره چون تو از ابزار همین سفینه فضایی رو جابجا بکنه. علم خدا و قدرت خدا، علم الهی ائمه و قدرتشون برابر هستن. اونجایی که قدرت امام زمان رو نشون میده این جمله است: ولی الله فی ارضه، خدا در زمین سرپرست قرار داده از طرف خودش، و امینه فی سره و علانیته. امانتهای خدا پیش ایشونه، امانتهای خدا پیش ایشونه. خداوند متعال 43 تا گاو صندوق داره. اینایی که میگم همه مستند بر روایت. این تعبیرات جدید رو من با تکنولوژی جدید، تعبیرات جدید میکنم که شما بچه‌ها بفهمید. خداوند متعال 73 تا گاو صندوق داره. کلیدای گاو صندوق رو به یه عده‌ای داده، به حضرت آدم 25 تا داده، به عیسی مسیح 18 تا داده، به موسی کلیم 36 تا شد. عددهایی که میگم دقیق نیست، تو روایت هست، من قصه هستی میگم. همه 72 تا رو غیر از یکی داده به پیغمبر هستن. پیغمبر بوده امیرالمومنین با حضرت زهرا با هم داشتن، از حضرت زهرا و امیرالمومنین منتقل شده به امام حسن. الان تو که امام زمانه چند تا؟ 72 تا. از 73 تا خدا 73 تا گاف صندوق داره و کلیدهای اصلی اوریجینال کلیده، اوریجینال کلید. اینا رو داده به کی؟ اینا رو داده 72 میشه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نمیشه. این قدرت امام زمان. همه عالم رو امام زمان اگه بخواد الان جا به جا بکنه، فاصله الکترون ها رو با پروتون ها کم کنه، زیاد کنه، نظام آفرینش عوض کنه، انفجار رخ بده، انفجار در اتم رخ بده، آفتاب و ماه رو، نظام کهکشان ها رو عوض کنه، به اذن الله میتونه امام زمان. اینم قدرتشه. قسمت سومی که برای امام زمان هست، قسمت اول چی بود؟ جنبه علمی. قسمت دوم جنبه توانایی و قدرت. جنبه سوم جنبه عاطفی. علم امام زمان چقدر بی نهایته، قدرتش چقدر، قدرتش هم بی نهایته، عاطفش چقدر، عاطفش هم بی نهایته. با کی مقایسه کنم؟ با مجنون و لیلی قابل مقایسه نیست. مجنون و لیلی همدیگر رو به خاطر خودشون میخوان، نه طرف مقابل. با فرهاد و شیرین مقایسه کنم، اونا هم همینطور. با زهره و منوچهر، اینا سمبول های عشق هستن در ادبیات فارسی. در کتاب آثار شاعرانه لامارتین فرانسوی یه سمبول های دیگه، سمبول های دیگه هست. با کی قابل مقایسه است مهر امام زمان و عاطفه امام زمان؟ برادر امام رضا علیه السلام میفرماید که الامام الاخ الشقیق. امام مثل برادری است که برادر با برادر میگن که مثل دو نیمه سیب هستن، مثل دو صفحه کتاب هستن. بهتر از اینم داره؟ بله بهتر از اینم داره. امام رضا علیه السلام در همون حدیث میفرماید الوالد الشقیق، مثل پدر مهربانه. پدر سمبول عشق و مهر بی توقعه و مادر. تمام عشقهای مجازی که در فرهنگهای دنیا، در زبانهای مختلف دنیا اسپرده شده، شعر گفتن، شعر نو گفتن، ادبیات آوردن، قلم فرسایی کردن، همه محبت ها برمیگرده به خود محب، یعنی حب ذات. اما محبت پدر به پسر از اون چیزاست که خدا به بدیعت گذاشته، پدر پسر را به خاطر پسر دوست داره و بیشتر از پدر مادر. حضرت رضا علیه السلام می فرماید که بل ام البره بالولد الشقیق. امام مانند مادر نیکوکار است نسبت به فرزند خردسالش. چرا فرزند خردسال؟ برای اینکه فرزند بزرگ ادای احترام میکنه، یه رعایتهایی رو میکنه، اما فرزند خردسال اصلا رعایت ادب و احترام نسبت به مادر نمیکنه. امام زمان علیه السلام رو حضرت رضا که زبان وحیه، آخه حضرت رضا در یک رنج عاطفی شدید بودن، به خاطر اینکه تبعید شدن به خراسان، از خانوادهشون دور شدن، یه پسر داشت حضرت جواد علیه السلام ازش دور بود و خیلی از نظر عاطفی در حالت خیلی شدید بودن. لذا بیانات حضرت رضا علیه السلام در مسائل عاطفی، همه ائمه وحیان، همه شون وحیان، اما حضرت رضا علیه السلام مسائل عاطفی رو در مسائل اعتقادی خیلی روشن هایلایت کردن، از جمله در همین حدیث معروف حضرت که در اصول کافی هست که من خیلی به اون حدیث علاقه دارم و 61 جلسه در حدود 15 سال پیش روش صحبت کردم، ضبط شده، پیاده شده، که امیدوارم انشاءالله توفیق داشته باشیم کتابش رو. امام زمان علیه السلام از نظر عاطفی مادر مهربان هستن نسبت به فرزند خردسال. شب نیمه شبانه، با کسی که از مادر مهربان‌تری چی کار داری؟ چرا اومدی در شب جشن میلاد امام زمان؟ چرا راه زیادی رو طی کردی آمدی؟ توقع چی؟ از حضرت چه توقعی داری؟ چه میخوام؟ پسرم و برادرم دنبال چه میگردی؟ بگو فردا صبح خواهم گفت هازا یوم الجمعه و هو یومک المتبقع فیه ظهورک. فردا خواهم گفت که لیت شعری اینت تقد رفت بکن نبا، کاش میدونستم که کجا هست. با کدام دعا خواهم یا تا روم اون دعا بیاموزم؟ امام زمان دلت نمیخواد باباتو ببینی؟ دلت نمیخواد مهربان تر از مادرت رو ببینی؟ یقین دارم همه شما عاشقین رو میخواد. ابزار بده به ما، چی میخواد؟ با چه ابزاری حضرت رو ببینم؟ با ابزار صفا و وفا. چشمتو پاک کن، چشم آلوده نمیتونه محجوب ببینی. زبانتو پاک کن که بتونی بهش بگی احترام علیه یا بقیه خدا. جانتو پاک کن که بتونی تصویر زیبای معشوقت و محبوبت رو در قلب داشته باشی. دستاتو پاک کن که بتونی دست دراز کنی با حضرت، بتونی دست بدی. پاهات رو از رفتن به سوی حرام تزکیه کن و تصفیه کن که بتونی با مولایت دیدار کنی. خیلی پدر کم توقعیه. بعضی از پدرها به من میگن که این بچه مثلاً خواهد بیاد تو دفترم حسابدار باشه، مدیریت کنه، چیکار کنه. امام زمان خیلی توقعش کم، توقعش کم نیست. با این همه که ما ناراحتش کردیم، امشب در جشن میلادی خودش، برده پارتی خودش، به قول شما ما رو راه داده. باور کن اگر میتونستیم حضرت رو ببینیم به هممون کادو میدادم. اولی که ما کادو دیم، بچه راستی کادو آوردیم برای امام زمان. کادو که شما آوردیم بگیم بابا از ما بکرد. بابا اومدیم به عذرخواهی دیگه بیشتر از شب نیمه شبان. اگه قراره که شما در شب ولادت در جشن میلادتون شرکت نکنید، کیکتون رو خودتون نبرید، از مهموناتون خودتون پذیرایی نکنید، پس کجا و کی با کدام دعا خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم؟ یه عرضی دارم، یه فردا رو دندون دوزیگر بگذارید. ساعت های نمیگم فقط حضرت جمعه ظهور میکنن، هر لحظه ممکنه خدا اجازه بده ظهور کنه، اما روز جمعه فردا بیشتر احتمال داره. چقدر جالبه که فردا شب ما جشن میلاد ایشون رو در اولین شب تولدشون جشن حضور و ظهور بگیریم. یک عرضی دارم هممون به دوستان دیگه همون هم بگیم فردا رو مراقبه همون رو بیشتر بکنیم، حالت انتظار داشته باشیم. هی تلفن تا زنگ زد تشریف آوردن، میرین بیرون نگاه کنیم آقا آمدن. میدونید که اهل هلله روزای جمعه شهری هست، ابن بطوطه نوشته در 800 سال پیش، میگه رفتم در اطراف شهر هلله، یه جایی بود مقام صاحب الزمان، دیدم 400 مرد جنگی کفن میپوشم شمشیر برمیدارم، لبیک یا صاحب الزمان، میرم برمیگردم آمادن. من امروز به تو میگم جوون، آمادگی تو اینه صبح جمعه بگی یا صاحب الزمان امروز گناه نمی کنم، امروز معصیت مرتکب نمیشه، امروز چشم حضرم رو کنار میگذارم، امروز دست حضرم رو کنار میگذارم، امروز قلب حضرم رو کنار میگذارم یا صاحب الزمان. در انتظار تو هستم، دوست دارم شمع باشم تا که خود تنها بسوزم، بر سر بالینت امشب از غم فردا بسوزم، دوست دارم سایه باشم تا در آغوشم بخوابی چشم دوزم بر جمال زان رخ گیرا بسوزم، دوست دارم داده باشم سفر راحت برویم، تا نهی پا برسرم و شو سر تا پا بسوزم، دوست دارم جاده باشم من به خاک پای دفتم، تا تو گل شاداب باشی و من از گرما بسوزم. همه رو به خاطر دو بیت آخر خوندم. دوست دارم عشق ریزم تا مگر از عشق چشمم، تو شبیه زیرا و من خود جای اون لبها بسوزم. دوست دارم دستم افتد شاید از دستم بگیری لحظه ای لحظه ای پیشم بشید. دوست دارم دستم افتد تا مگر دستم بگیری لحظه ای پیشم نشینی، تا سپنداتا به سوزم گل بر خار نشان، یا به نشان خار بر گل به کنارم بنشین. امام زمان مگه تو دنبال جوانهای عاشق نمیگردی؟ مگه دنبال سلمان عبازدگی نه جوانهای عاشق؟ گل بر خار نشان، یا بنشان خار بر گل به کنارم بنشین، تا به کنارم بنشانم. از جانب شما بچه های با صفا میگم، اینو میخونم، اگه بلدید با من بخونید. یا ایها العزیز یا ایها العزیز مثلا به احنا نزدر و جهنا به بزا از مفجاد و او فلان الگیز و تصدر علینا. مردم مردم از انتظار و نیامد نگار من، هر روزی که میگذره کش برام هم تا مگر بابای گم شدم و پیدا کنم، صورتم و زیر پاش بگذارم بوسه و خاک پایش بزنم. یا ایها العزیز مهدنا و اهلا نزد و جهنا به فضا و حتم مخشا فا او بزنم. شب میلاده، شبی نیست که چیزی بگم که دل امام زمان رو ناراحت کنم، اما میخوام یه قسمش بدم که حتما به جمع ما که جمع ورشکست، خودم رو میگم به اعتبار خودم که جمع ورشکسته هستیم، توجه کنه. امام زمان شب میلادتونه، به کی قسمتون بدم؟ یه نگاه به طرف ما بکنیم. پیدا کردم، پیدا کردم، الان قسمش میدم. یه جوری قسم میدم که نتونه برگرده. یا بقیه به اون جوان 18 ساله یعنی مادر فاطمه که پسر صدا در نمیخوام روزه بکنن، میخوام آتفه این شما رو تحرکت در بیارن، به اون صدای سبون که پشت در مادر صدا در یا مهدی ابرکی. امام زمان وقتی که صدا در عالم نور شما بودید و الان هم هستید، شب میلاد اومدم ببینم خاشا به کرم شما و به بزرگواری شما که در شب میلاد شاخه های ناقابل گل را و هدیه را که قلب آلوده ما، من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. و السلام علیکم و علینا و رحمت الله و برکاته.